شنبه 23 اردیبهشت 1402 نشست هشتم اصول فقه 3 پردیس فارابی نقد رفتار مشهور در تقسیم شبهات و پیشنهاد جایگزین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم صل علی محمد و آله محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. درس امروز فارغ از پرسش هایی که میشه و انشاءالله پاسخ میدیم، سه تا مطلب رو مورد نظر داره. مطلب اول نقد اون تقسیمیه که مشهور راجع به شبهات، که هفته گذشته مفصل توضیح دادیم، نقدش ماند. دوم پیشنهاد جایگزین، اگر اون تقسیم رو قبول نداریم چه تقسیمی باید ارائه بدیم، و مطلب سوم اگر برسیم راجع به یکی از اصول چارگانه یعنی اصل براءت با شما صحبت داریم. پس شد سه مطلب: نقد تقسیم مشهور، دو پیشنهاد جایگزین، سه اصل براءت. ناچارم محضرتون گفته باشم که دو مطلب اول جدیده، حالا بگم در رسائل کفایه دیدید یا برید ببینید اینجور نیست. از این جهت سعی میکنم روان بشه، ساده بشه، ولی باید دقت کنید. بعدم که خوب مینویسید خلاصه رو انشاءالله کمک میکنه. اما نقد مطلب، اگر یادتون باشه در یه بیان ساده گفتیم که دانشمندان اصول شبهه رو تقسیم میکنن، یعنی دو تا تقسیم میکنن. گاهی میگن شبهه حکمیه، گاهی میگن موضوعیه. دوباره میگن شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه، و هر کدوم تعریفی داره. شبهه موضوعیه کدام شبهه شد؟ شبهه‌ای که من مکلف برام پیش اومده و ربطی هم به شارع نداره و رفعش هم با شارع نیست. وقتی مثلا شما در خانه ندانید این آبی که داخل پارچه نجسه یا پاکه، این به شارع ربطی داره؟ یا لباسی که تو کمد هست مال کیه؟ مال خودتونه؟ مال کس دیگه است؟ حال فرض کنید کمد کس دیگه هم لباس داره، به شارع ربطی نداره. چنان که بخواد رفع شبهه کنید. بگید بیرم روایاتو بگردم، قرآنو بگردم. قرآن و روایت که وضعیت آب داخل پارچ رو یا لباس داخل کمد رو روشن نمی کنه. همینطور هی برید جلو، نمیدونید مثلا قصاب نام خدا رو برد یا نبرد تا این ذبیحه حلال باشه، برد یا نبرد. بگید برم از شارع بپرسم اینم نام خدا رو برده نبرده، ربطی نداره. اینو میگن شبهه موضوعی، درسته؟ اگر دقت کنید شبهه شما در موضوع حکم شرعی نیست، چون قضای شرعی یه حکم داره یه موضوع. مثلا نمیدونم این غنا هست یا نه، غنای حرام. اصلا غنا حرام یا حرام نیست، یه حکم داریم یه موضوع. اصلا اینجا تو این مثال شبهه موضوعیه اینطور نیست که موضوع حکم شرعی. بله اگر من شک داشته باشم که غنا چیه، بله شک داشته باشم غنا چیه، این میشه موضوعیه. در حالی که اینجا من در موضوعی که به حکم برزا خود شاره هم باید توضیح بده، اگر ندونم غنای حرام چه غناییه کی باید توضیح بده، از کی باید بپرسم، از شاره. در حالی که این موارد که میگن شبهه موضوعیه نباید از شاره بپرسم. من خلاصه بکنم اشکال رو بعد مینویسید، نگران نباشید. شبهه موضوعیه مهم اینه که من حکمو میدونم موضوع رو نمیدونم، در حالی که شبهه موضوعی که علما میگن هم حکمو میدونم هم موضوع رو میدونم، ولی وضع خارج قراش میشه، نامعلومه، شلوغه. وضع خارج نامعلومه. خب چرا ما بگیم شبهه موضوعیه؟ بعد اونایی که اهل بخیه نیستن فکر کنن شبهه موضوعیه یعنی شبهه‌ای که در موضوع حکم شرعی ما شک داریم. گفتم بهتون بعضی ها در این که مثلا غنای حرام چه غناییه، یا مثلا شرابی که گفتن حرامه، الخمر و حرام، فقط شراب انگوره یا شراب خرما هم
حرام.
یعنی حرامه یا نه، یا شم و شرابه یا نه، خمره یا نه. خب اینا همش به شارب باید رفت بکنه. بله اگر ندونم اینی که داخل پارچه شرابه یا آبه که دی رفت به شاره هم نداره. خب نذارید تکرار کنم. شبهه موضوعیه مهم اینه که ما شکمون در در موضوع حکم شرعیه، در حالی که منظور علما این نیست.
منظورشون
مستاق. خب حالا تا بعد بریم جلو، این یه نکته. نکته دیگه، ما قرار شد تو تقسیم دوم حکمیه مفهومیه داشته باشیم و مصداقیه، درسته؟ مفهومیه و مصداقیه. اگر مفهوم رو ندونم، مثلا مفهوم غنا رو نمیدونم چیه، مفهوم غنا، مفهوم لهوه، بعضی میگن لهو حرامه، مفهوم لهو میشه شبهه مفهومیه. اگر دقت کنید حکمی هم هست، چون وقتی که معناشو نمیدونم حکمشم در واقع حکمو نمیدونم که کدام لهو حرامه. معناشو مصداقیه کدام باشه، مصداقیه اونی که مفهوم معلومه. نمیدونم این مصداقه جز کدام هست، این مصداق خارجی جز کدام هست، مصداق خارجی. مثال میزدیم یه صدایی داره میاد، نمیدونیم صدای زن مثلا حرام باشه، صدای مرد حلال باشه، فاصله مونم دوره. مصداق صوت مرأه است یا صوت رجله، این مصداقی است. یا به من گفتن زید رو اکرام کن، یه نفر داره میدونم من کدام زیده، زید ابن عمر اما یه نفر داره از دور میاد، نمیدونم زید ابن عمره یا داداششه، میشه شبهه چی؟ مصداقیه. اگر دقت کنید اون شبهه موضوعی که علما میگن اینه، بهتره که اسمشو بذاریم شبهه مصداقیه. میگید پس اونو چیکارش کنیم؟ میگیم خود سرشو بکن زیر آب، یعنی از صحن اصطلاح حذفش کن. قسم که نخوردیم، که امام صادق هم که اینا نگفتن، نفرمودن که بگیم حالا امام صادق فرمودن باید تعبد داشته باشه. اینا فکر ارزشمند و علما بوده، بافتن، البته گونه نبافتن و ابریشم بافتن. خب بعضی وقتا افراد میبافن گونه میبافن، البته گونه هم خوبه، اما بعضی ها ابریشم میبافن. بزرگان ما اگرم بحث کردن، بحث رو پیش برد دادن، ابریشم بوده، ولی بالاخره قابل نقده. اگر دقت کنید تو این نقد دوم ما میگیم تداخل اقسام داره. اول میگن حکمیه موضوعیه، بعد میگن مفهومیه مصداقیه، بعد این مصداقیه با اون موضوعیه
یکی
میشه، قاطی میشه، تداخل میشه. و میدونید که تقسیم نباید متداخل باشه، تقسیم وقتی تقسیم میکنن باید کاملا وجه تقسیم معلوم باشه. اگر دلتون میخواد تمام این بحثا رو به عنوان مطلب اول گفتیم، که مطلب اولمون نقد رفتار مشهوره، نقد رفتار مشهوره. چند تا نقد کردیم؟ به خود بنویسید دو تا نقد شد دیگه. یکی این که موضوعی مناسبت نامگذاری نداره، دوم تداخل اقسام. شما چی دارید آقای موسوی؟ بلندتر فقط چون ضعف میشه.
من این سوالی که داشتم اینه که ما خیلی جاها اگر بخوایم شبهه مفهومی، خیلی جاها مسامحتا باید بگیم شبهه مفهومیه. مثلا ما مفهوم نماز جمعه رو میدونیم اما حکم نماز جمعه رو نمیدونیم. اینجا که دیگه نمیگیم بگیم آقا مفهوم نماز جمعه محرم چیه، مثلا کاملا مفهوم نماز جمعه رو میدونیم، شبهه حکمی برامون نشونده، نمیدونیم حکم نماز جمعه چیه. یعنی شاید بشه گفت مثلا بشه سه دسته تقسیم کرد، شبهه مفهومیه، حکمیه و مصداقیه. موضوعیه واقعا بلاوشه، ولی حکمیه بلاوش نیست
ابدا،
چون مفهومیه خیلی جا حکمیه
رو بله. هیچ کس شبهه یا حکمیه رو انکار نمی کنه، درست؟ تأیید حرف شما و شبهه یا حکمیه گاهی منشأش ندانستن مفهومه، گاهی منشأش ندانستن مفهوم نیست، بلکه نمیدونیم شرع مقدس قرار داده یا نه. به قول شما نماز جمعه میدونیم چیه، قشنگ دو رکعت نماز با دو تا خطبه ظهر جمعه، اما نمیدونیم واجبه یا غیر واجب، میشه شبهه حکمیه یا غیر مفهومیه. وقتی تقسیم هم جدا شد از هم لازم نیست که حتما بیم خب حالا غیر مفهومی یعنی مصداقیه، نه. به نظرم اگر صبر کنید تو اون مطلب دوم که ما نظر خودمون رو میدیم، اونجا باید یه تقسیمی بدیم که اینا رو در نظر داشته باش. خب میخواد بنویسید آقایون، بنویسید نقد رفتار مشهور در تقسیم شبهه. از مباحث قبل روشن شد که شبهه در دو نوبت تقسیم می شود. تقسیم به حکمیه و موضوعیه. و تقسیم به مفهومیه و مصداقیه. لکن بر این رفتار دو نقد وارد است. حتما دو نقطه میذارید دیگه، میرید اول خط دیگه. یک، از آنجا که در شبهه موضوعیه مطابق اندیشه مشهور شبهه نه در موضوع حکم است و نه در متعلق آن، بلکه وضعیت مصداق در خارج نامعلوم است. از این رو مناسب است نام شبهه مصداقیه بر آن نهاده شود، نه شبهه موضوعیه. دو، شبهه ببینید اگر هست دو شبهه مصداقیه مطابق تعریف فوق شبهه مصداقیه مطابق تعریف فوق هرچند مقابل شبهه مفهومی است. لکن در واقع شبهات مصداقیه همان شبهات موضوعیه با خواصی که برای آن بیان کردیم است. و وجهی، تمام نکته اینه، و وجهی برای تفکیک این دو از یک دیگر هرچند در دو تقسیم جداگانه به نظر نمی رسد. بر این اساس اگر وضعیت مصداقی در خارج نامعلوم باشد، بر این اساس اگر وضعیت مصداقی در خارج نامعلوم باشد و شبهه در آن شبهه حکمیه باشد، نباید آن را شبهه مصداقیه دانست، بلکه شبهه مصداقیه را باید شبهه‌ای دانست که وضعیت خارج نامعلوم و رفع شبهه با شارع نیست. انشاءالله که مطلب رو تونسته باشم رسونده باشم. ما بیانمون، رفقا میگن بیان بدی نیست، مغلق نیست، سخت‌ترین بحثو میگن آسونش میکنی، ولی خب دیگه از این ساده تر نیست. از شما بزرگواران کی رسائل خونده؟ شما آج افبش خونده دیگه. قهرن وقت مقایسه با اونجا بشه، تفاوت و نقد مطلب معلوم میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر سوالی نباشه بریم سراغ مرحله دوم. بله، پیشنهاد بدل. ببینید، اونی که به نظر ما رسیده حالا بعد 30-40 سال معطلی تو این بحثا دیگه کم و زیاد، ما معتقدیم که این خانمم اومد ماجیک ما رو برد. حالا خودمون نیاز داریم؟ نه، این چیزی هست نمیخواد بگیر. پشت بیاد اینجا، بنویسید، بنویسید اینجا، اینا رو پاکش کنید. که چهار ردیف بشه، بنویسید شبهه مصداقیه خط بعد زیرش حکمیه محض حکمیه زیرش سوم غیر محض مفهومیه چهارم حکمیه غیر محض تطبیقیه. تو پرانتز نبرید، هم بعدش پرانتز اونجا پایران کذاب اونم مفهومیه. دو رشتن هم بینیسید چرا؟ چرا که داریم بعد زیر اون تطبیقی آخری بنویسید تو پرانتز تطبیق مفهوم بر مصداق.
زیرش بنویسم؟
نه تو پرانتز تطبیق مفهوم، تطبیق مفهوم بر مصداق. نمیدونم فهمیدید چه کار داره صورت میگیره یا نه. حالا توضیح
اجمال نس تعارض نس اونا چی شد؟
چی؟
اجمال نس فردان نس تعارض اون میشه فردان نس تعارض
نه اصلا اون نیارد اینجا اون
باید بیاد؟
بله نه نباید بیاد منتها چون اصلا ربطی به اقسام شبهه نداره.
منشأ
شبهه است. خب بفهمید شما من خودم خب ببینید ما معتقدیم که یا شبهه مصداقیه است. چه بار بگیم همون که گفتیم، یعنی شبهه‌ای که مصداق خارجی نامعلومه، هیچ ربطی هم به شارع نداره، رفعش هم به شارع مربوط نیست. تا دلتونم بخواد در زندگی روزمره با این شبهه مواجهیم، نسبت به لباسمون، نسبت به خوراکمون، نسبت به پولمون، نسبت به زندگیمون شبهه داریم که حالا تو بحث بعد باید بگیم تو این شبهات ایو خاکن و زعناه و علا روحوسنا، چه خاکی بر سرمون کنیم. درست؟ در مقابل این شبهه حکمیه است. حکمیه نمیخواد حواستون بره، یعنی شبهه‌ای که در واجب و حرام، مستحب و غیر مستحب، نه، یعنی غیر مصداقیه، غیر مصداقیه به طوری که رفع شبهه هم دیگه با ما نیست. البته ممکنه ما موظف باشیم رفع شبهه کنیم، اما مثلا بریم تو روایات، تو آیات، تو لغت، در واقع ببینیم مراد شارع چیه. شبهه مصداقیه ربطی به مراد شارع نداره، در حالی که شبهه حکمیه به شارع ربط داره. منتها همین حکمیه که در حکمه گاهی محضه یعنی ربطی به مفهوم نداره. مثل که من نمیدونم نماز جمعه چه حکمی داره، نماز جمعه چه حکمی داره، نمیدونم اجرای حدود در عصر غیبت چه حکمی داره. اما بعضی وقتا غیر محضه، غیر محضه یعنی مفهومی است. مثلا چون مفهوم غنا رو نمیدونم، آیا غنا صرف چهچهه؟ آیا غنا صوتیه که مناسب مجالس رقص و اینا باشه؟ آیا غنا چی؟ آیا غنا چی؟ خب اگر اولی محض بود اینو باید بگیم چیه؟ مفهومیه دیگه. یعنی شبهه مفهومیه مثل قنا تو حکمیه است. یعنی همون که روز اول هم هفته پیش هم میگفتیم این جزء شبهات موضوعیه نیست. یا شارع فرموده حرمت علیکم الخمر، حالا امروز این مثال در آوردیم، نمیدونم خمر یعنی شراب انگور فقط، یا شراب انگور، شراب جو، شراب خرما. اینا پس میشه مفهومیه. خب حالا اولی رو گفتیم محض، دومی رو میگیم چی؟ غیر محض، که بشه مفهومیه. بعضی وقتا هست که حکمیه است اما تطبیقیه است. یادتون باشه مثالی که هفته گذشته زدیم، بعضی از رفقان بله اشتباه جواب دادید. شارع گفته اکرم زیدن، نمیدونم زید که گفته زید ابن، دو نفرم حسن در خارج، هر دم اسمشون زیده، گفته اینو بده استاد فلانی. من میام دانشگاه به من میگن دو تا استاد فلانی داریم، کدام استاد؟ میگم نمیدونم، دو تا استاد داریم. خب اینجا در واقع استاد فلانی یعنی زید ابن ارقم یا زید ابن نرقم. تطبیق مفهوم غیر محض چی؟ تطبیقیه. یعنی در واقع تو تطبیق این مفهوم خیلی حکمیه هست. یه وقت ندید که مفهوم معلومه خراب میشه، باید حکمیش کنیم. ولی زمان من حکمم مجهوله، نمیدونم این رکورده رو باید بدم به این آقا یا بایدم به اون آقا. و اینجا هم پرسیدنش از شارعه، چون نمیتونیم از کی بپرسیم، کی باید این مراد رو روشن کنه؟ خود شارعه. ببینید غیر محضه تطبیقیه یعنی تطبیق مفهوم بر مثال. البته من مثال دیگه اینجا زدم که حالا اون مثال رو میزنم تو موقع نوشتن پیاده میکنید. من نوشتم مثلا ببینید گفته شده گناه کبیره، بعد گناه کبیره گناهیه که در قرآن و سنت وعده عذاب داده شده. یه بار دیگه بگم، میدونید که الگناه و قسمان، کبیره و صغیره. کبیره چیه؟ گفتم اونی که وعده عذاب، ببخشید من باز زودتر میگفتم، بعد اونی که وعده عذاب داده شده. خب ولی من نمیدونم مثلا تراشیدن ریش وعده عذاب داده شده یا نشده. این میشه چی؟ حکمیه. غیر محض اما نه مفهومیه، بلکه چی؟ تطبیقیه. چون نمیدونم وعده عذاب بر این گناه تطبیق میکنه یا نمیکنه. به عبارت دیگه این گناه مصداق گناهیست که وعده عذاب داده شده برش، یا مصداق گناهی که وعده عذاب داده شده نیست. یه سری گناهانی که وعده عذاب داره، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. در یه گناه دیگه میگه لهم عذاب مهین، عذاب عظیم. نمیدونم حلق لحیه جز اینا هست یا نه، فقط هی باید حواستون باشه که مصداقیه به معنای موضوعیه نشه. چی آجو؟
استاد فرق سومی و چهارمی چیه؟ همون من بگیم مفهومیه دیگه، یعنی فارق قسم سوم از چهارم چیه؟ چهارم فهمید. اون چه
خصوصیت اینه که در سوم مفهوم مجمله.
خب اینجا هم زید ابن ارقم موجود
چی؟
زید ابن ارقم هم موجود.
حالا تو زید ابن ارقم اگر مفهوم زید ابن ارقم باشه باز میبرمش بالا. ولی من مثال رو میبرم رو کبیره و صغیره، این مثال که اشکال ندارید که مثال زید ابن ارقم اومد وسط با اون نگاه هفته قبل، من فوری فهمیدم برای شما چی درست کرد، شبهه درست کرد. مثال کبیره و صغیره رو آوردم که اون شبهه شما برطرف بشه. شما ماشاءالله خوبه زرنگید، من امیدوارم به کلاس منتها فرض کنید طرفتون زرنگ تره. با شوخش البته میخواد بنویسید آقای موسوی وقتی بنویسید کمی خیس هم میخوره دیگه تو ذهن. اگر بعد از نوشتن ببینید یه نگاهیه نسبت به گناهان که گناه رو تقسیم میکنه به گناه کبیره و صغیر. البته بعضی هم قبول ندارن، بعضی هم میگن همه گناهان کبیر است، تقسیم غلطه. ولی تقسیم مشهوره، خواستید پایان‌نامه بنویسید، رساله بنویسید، طلبه شدید، امتحان شورا بدید، بگید گناه دو اسم، درست؟ کبیره و صغیر. بعد بحث میشه که فرق اینا چیه؟ میگن فرق خیلی داره. مثلا گناه کبیره آدم رو از عدالت خارج میکنه، ولی گناه صغیره با اصرار آدم از عدالت ساقط میشه، بدون اصرار ساقط خارج نمیشه. یه بحث دیگه اینه که خب حالا معیارش چیه؟ کبیره صغیره؟ یه معیار معروفی که داره اینه، میگن گناهی که در قرآن یا سنت یعنی روایات وعده عذاب براش اومده، مثل قتل که در قرآن اومده تو جهنم، مثل زنا، مثل اشاعه فحشا، اما بعضی گناهان وعده عذاب در قرآن و روایات براش یا در قرآن نیومده، بعضی میگن قرآن معیاره. خب حالا یک کسی نه از ظرف طلا و نقره آب بخوره، حرامه دیگه، ولی خب وعده عذاب نیومده، ولی خب گفته شده حرامه. گوش خانما کر مثلا، همین بحث حجاب، عدم حجاب، بعضی هم کشف حجاب میگن گناه صغیر است، درست؟ پس این طور میشه گناه کبیره اونیست که وعده عذاب داره، کبیره. صغیره اونیست که نداره. تموم شد. حالا شما نسبت به مثلا کشف حجاب، نسبت به حلق لحیه ریشتراشی، نمیدونید وعده عذاب برش داده شده یا نشده. پس اون تیتر هر گناهی که وعده عذاب برش داده شده کبیره است، نمیدونید تطبیق میکنه بر حلق لحیه یا نمیکنه. پس شبهه میشه در تطبیق. اینجا شما در مفهوم شبهه ندارید، همه چیز روشنه. کبیره، صغیره، اونی که وعده عذاب داره نداره، اما نمیدونید این تیتره بر کشف حجاب صادقه یا نه. به همین خاطر در واقع حکم کشف حجاب رو نمیدونید، میشه حکمیه یه غیر محض. چون چی؟ برای این که شما فهمیدید که گناه کبیره چیه، آره گناه کبیره چیه، گناه صغیره چیه، اما در تطبیقش بر حلق لحیه شک مند. بله اگر حلق لحیه رو فارغ از این مسیر، یعنی فارغ از مسیر تطبیق وعده عذاب برش، همون ابتدا به ساکن میگید من حلق لحیه رو نمیدونم، مثل که نمیدونم غنا حرامه یا نه، این میشه همون محض. ولی اگر بخواد از مسیر تطبیق وعده عذاب برید، درست شد؟ یعنی حکمتون دیگه حلق لحیه نیست، حکمتون اینه که هر گناه وعده عذاب داده شده برش کبیره است و هر گناه غیر وعده عذاب صغیر است. این حکمتونه، اما نمیدونید این بر حلق لحیه تطبیق میکنه یا نه. اشکال خوبی میخوای بکنه، میخوای بگی اینم همون محضه است، منتها رو فرایند داریم میریم. اگر ما حکم را حلق اللحیت حرامون املا بگیریم میشه محضه، اما ما در اینجا حکم را حلق اللحیت حرامون املا نگرفتیم، ما گرفتیم که کل ذنب او عدل الله علیه النار فهو کبیره. حال نمیدونیم حلق لحیه کبیره هست یا نه. کبیره بودن از غیر کبیره بودن با اینکه لختش کنیم بگیم حرام یا نه متفاوته. من پیشنهادم اینه،
پس باید این شکل حکمی غیر محض تطبیقی رو بیاریم زیر مجموعه حکمی محض.
حالا شما
بریم یه حکمی محض داریم غیر محض تطبیقیه که میگیم حرام و نه، اگه اون شکل باشه اصلا این شکلی نمیگیم. ببخشید استاد،
خواهش میکنم، ولی اجازه بدید حال تازه به گوشتون خورده جایی که نخوندید، آفرین، تازه حوزم خونده بودید به این شکل نخوندید. حالا بذارید ما اینو حوصله کنید بنویسید، فنیش اینه، وقتم بالاخره داره با سرعت میره، بعد اگر نکته ای بود روش تأمل میکنید صحبت میکنید با هم انشاءالله حل میشه. تازه حالا نهایتاً هم خانه نشدید این گوشه برگه، برگه که ندارید، ولی ما به طلاب که برگه میدیم میگیم دو طرفشو باز گذاشتیم برای همین حواشی. درس خوبم درس پرونده باز کنه، نه پرونده ببند. میخواد بنویسید آقایون تحقیق مطلب دوم امروزمونه. من دیگه چیزی هم حسن نمی کنم ازش که میدونم بحثی مدار سنگین شد. تحقیق آنچه مطابق تحقیق می نماید این است. دو تا نقطه هم بذارید. آنچه مطابق تحقیق می نماید این است. شبهه یا مصداقیه است و یا حکمیه. نقطه. قسم دوم منقسم است به محضه و غیر محضه. بازم نقطه و غیر محضه منقسمه به مفهومیه و تطبیقیه. یعنی تطبیق مفهوم بر مصداق. حالا اول خط شبهه مصداقیه اینو بلدش بکنید که عنوانه. شبهه مصداقیه همان است که دیگران آن را شبهه موضوعیه نامیدند. نظیر این که ندانیم زید گناهکار است تا احکام فاسق بر او بار شود، یا عادل است تا احکام عادل بر او مترتب شود. اول خط حکمیه محضه، اینم بولد بشه. جالبه من مثال رو تو همین محور دارم میچرخونم، تا آخرم رو همین محور ها میریم. حکمیه محضه شبهه ایست که منشأ ابهام، یعنی منشأ شبهه ندانستن حکم شرعی است. مثلا آیا اقتدا به مرتکب صغیره جایز است؟ یه خانمیه، خیلی هم خانم خوبیه، فقط کشف حجاب کرد، حالا وایساده امام جماعت، یه خانم میخواد بهش اقتدا کنه، اقتدا خانم به خانم که میگن اشکال نداره، حالا هیچ کار دیگه هم نکرده ها، حالا یه دست به نامحرم هم زده فلان، اینا نه، همین مثلا
نماز که
بعد تو نماز، بله نه تو اداره این کار کرده. مثلا آیا اقتدا به مرتکب صغیره جایز است؟ حکم الهی رو نمیدونم. آقا اینجا هر چی دلتون میخواد مثال بزنید. آیا حلق لحیه حرامه؟ آیا نماز جمعه واجبه؟ آیا اجرای حدود در عصر غیبت جایزه؟ همینطور حکم خدا رو نمیدونم. حکمیه محضه در مقابل بعدش که غیر محض.
مرتکب صغیره مثال خوبیه، چون اگه مرتکب برگرده به شبه در فسق میشه در فسق مفهومیه دیگه،
میشه مفهومیه.
پس یعنی شکمو در فسق
چی؟
چون در برای محض مثال زدیم دیگه،
برای محض مثال زدیم که همین باز نبندید به مفهوم. مرتکب صغیره کار به عنوان فسق نداریم، خوب جایی رفتید بایست همونجا اگر بیدیم باز به هم میریز، همون ذهنی که آقای موسوی رو مشغول کرده شما رو مشغول میکنم. من ابته نباید بگم اینا هر کلمه کلمش خیلی فکر شده تو مثالش تو چیزش. سوم اول خط درشت حکمیه غیر محضه مفهومیه، جلوش بنویسید شبهه ایست که حکم شرعی نامشخص است. خب تا اینجاش که همون قبلی بود دیگه. اما به جهت ابهامی که در مفهوم متعلق یا مفهوم موضوع حکم وجود دارد، نظیر شبهه در مفهوم غنا، مفهوم صغیره، مفهوم کبیره و سه تا نقطه. هیچ عجله نداریم ما. ببینید شبهه ایست که حکم شرعی نامشخصه، ولی از این به بعدش با اون قبلی جدا میشه به جهت ابهامی که در مفهوم هست. ما تا یه چیز من هی دارم به کار میبرم، الان شاید حس نکنید، بعد یه وقت برید بخونید، میگم به جهت ابهامی که در متعلق یا موضوع. میدونید که ما یه حکم داریم، یک متعلق حکم داریم، یک موضوع حکم. تا حالا شاید به اندازه با مبالغش شماره موی سرم من از من پرسیدن طلبه ها فضلا
فرق متعلق با موضوع چیه؟ ممکن بگید ما میدونیم، خب خدا رو شکر بلدید. یه حکم داریم، یه متعلق داریم، یه موضوع. من یه مثال بزنم. اگر گفتیم یجب الوفاء بالعقد، یجب الوفاء بالعقد، یجب چیه؟ حکمه. این حکمه به چی خورده؟ وفا. وفا میشه متعلق. وفا به چی خورده؟ عقد. اون میشه موضوع. لذا بعضی میگن حکم داریم. انگشت من نگاه کنیم، متعلق حکم داریم، متعلق المتعلق. متعلق المتعلق رو میگن موضوع. حالا اگر فهمود یجب اکرام العالم، یجب اکرام متعلق، اکرام به چی خورده؟ عالم. اون میشه متعلق، اون میشه موضوع. تو اون مثال چیز، حرام است اقتدا به فاسق، حرام است اقتدا فاسق به فاسق، متعلق المتعلق. البته بعضی وقتا هم سه چیز نداریم و نرید بیرون کلاس گیر کنید. اگه گفت یجب و صلات، نماز سناییه، قضایا سلاسی نیست، اونجا به صلات هم متعلق میگن هم موضوع. دیدیم تو ناخره از تو آسین در بیارن این چیز اضافه کنن.
اقامت و صلات دیدیم؟
نه دیگه، اقامت و صلات که یعنی یجب و صلات، بله. نه اصلا صلات همون اقامه است، عمله، همون عمله دیگه، درست شد؟ اینطور. پس این که میبینید من الان نوشتم چی نوشتیم؟ به جهت ابهامی که در مفهوم متعلق یا مفهوم چی؟ موضوع حکم وجود داره. خب چهارمیش چی بود؟ بنویسید حکمیه غیر محضه. پس اولا حکمیه است، غیر محضه تطبیقیه، تطبیق مفهوم بر مصداق. شبهه ایست که مفهوم متعلق و موضوع روشنه، میخوام با سومی فرق بکنه، مفهوم روشنه، لکن نمیدانیم مفهوم روشن مزبور منطبق بر این مصداق است یا نه. باید حواستون باشه که موضوعی نشه ها، تو همون حکم باشه. و بالاخره به ابهام در مطلوب و مراد شارع منجر شده است، به همین خاطر میگیم حکمیه. مثلا هرگاه مفهوم کبیره معلوم باشه، مثلا کبیره گناهی است که در قرآن و سنت بر ارتکاب آن وعده عذاب داده شده، ولی نمیدانیم حلق لحیه مورد چنین وعیدی هست یا نه، نتیجه این بیان اولویت یا تعین خروج شبهه موضوعیه از گردونه اصطلاحات اصولی است. نتیجه این بیان اولویت یا تعینه. اول میگیم اولویت، بعد میگیم نه اصلا واجبه. تعین، تعین خروج شبهه موضوعیه از گردونه اصطلاحات اصولی است، چنان که در مثل حلق لحیه شبهه حکمی است، لکن با یک نگاه حکمیه محضه و با نگاه دیگر غیر محضه است. خب اینم مطلب دوم امروز. اگر خسته شدید، یکی به خاطر گرمی هواست که بالاخره هوا داره گرم میشه، یکی هم سنگینی بحث، خیلی هم خشک بحث، بحث اصول دیگه. واقعش من دیگه نمیتونستم ساده تر از این بیان کنم. اما مطلب سوم اصل براءت فکر میکنم بمونه دیگه، هم ورود کنیم به جایی نمیرسیم، هم هم حجم بحث سنگین بود.
اونجاش ما یه تیکش مونی و بداخله به ابهام در مکتوب و
شاده مونجا چی؟ کدومش؟
همون چهارمی تعریفش، آخر تعریفش
به ابهام در مطلوب و مراد شارع منجر شده است. مثلا
بس شما